شهرستانی هنوز دستور زمین، دستور وزیر زمین مانده. این ناشی از اینه که بعضا توی رده های اجرایی اون جنم کاری و اون نیروی روحی جهادی وجود نداره. اینی که مقام مذهبی فرمودن دولت جوان انقلابی، یعنی وقتی که قانون اومد دستش دیگه سر از پا نشناسه تا اون قانون رو اجرایی بکنه. انشالله این چاره کار هستش که در بلند مدت، بلکه بگیم کوتاه مدت، انشالله باید مردم ما رقم بزنن. امیدواریم. حالا من بعد مشخصا دو مسئله این قانون رو همین امروز دنبال میکنم که این شورا به فضل خدا تشکیل بشه
انشاءالله. آقای یوسفی، موضوعی که بتونه کمک حال باشه یا الان که جناب نقدلی حضور دارن مستقیما باشون در میون گذاشت برای اینکه پاسخ بگیریم، یا اینکه کمک حالی باشه برای حالا یا ضمانت یا روند اجرایی؟
خدمت رو عرض کنم که مثلا شما، من نمونهش رو خدمت رو عرض کنم. امسال مثلا در رابطه با کشت سویا قیمت خرید تلوین 3700 تومان بود، ولی به علت همین که این انگیزه در کشاورزان ایجاد نشد برای اینکه محصول کش بشه، محصول سطح زیرکشش بسیار پایین اومد. همین باعث شد که این قیمت این محصول امسال از کشاورز 13000 تومان خریداری بشه از کشاورز. یعنی این عدد اختلاف قیمت رو شما ببینید، یعنی ما نباید یه کاری بکنیم که این کشاورز ما به یه سمتی بره که این محصول کش نشه، قیمت با فاصله قیمت تضمینی یعنی 3700 تومان تا 13000 تومان فاصله خیلی زیاده. مسئله اینجاست که واقعا این قسمتی که ما الان روی گندم که حالا محصول استراتژیک است و این سری محصولات دیگه که واقعا نیاز مملکته، ما باید این انگیزه در وقت کشاورزی ایجاد بکنیم. و واقعا هم اگر ما نگاه دولت به این باشد که بخواد با خرید و خریدهایی که داره انجام میده و با توجه به اینکه منافع کشاورز رو در نظر نگیره در رابطه با اون محصول، و این واقعا روز به روز ما با مشکل بیشتری مواجه خواهیم شد. شما این کشورهای همسایه قیمت مثلا به فرض مثال یه سری از محصولاتشون خیلی گرونتر از اون محصولی هستش که ما الان داریم در بازار به خاطر با خرید تضمینی و در بازار ما داره خرید می‌کنه. همچنین جناب آقای نقدی فرمایش کردن واقعا این قاچاق کالا و این مسائل، خب همینا باعث میشه که ما یه سری از کالایی که در داخل کشور تولید میشه وارد در داخل خود کشور هم مصرف بشه به خارج از کشور در حال هدایت میشه، و این باعث میشه که واقعا ما بحث این که ما بتونیم مثلا در زمانی که مورد نیاز داریم ما دلارهای نفتی، خوشبختانه حالا من این قسمت رو عرض بکنم خدمتتون که دولت در زمانهای مختلف با داشتن دلارهای بادآورده نفتی به راحتی میتونست ورود پیدا بکنه و هر کالایی که مورد نیازش بود با کمبود مواجه میشد سریع ورود پیدا میکرد و میرفت تامینش میکرد. ولی الان واقعا باید منافع کشاورز اصلا مد نظر نمیگرفت، ولی الان واقعا باید این شرایط رو دیگه، خوشبختانه الان این شرایط دیگه براشون وجود نداره که واقعا تو هر وضعیتی ورود پیدا بکنن و محصول رو از خارج از کشور به حال وارد کنن. همونطور که واقعا فرمایش مقام معظم رهبری هم هست، ما آنچه که در توان داریم باید حمایت کنیم از آنچه که در داخل کشور دارید.
متشکرم آقای نقدلی. من میخوام این سوال رو بپرسم، فرمودید این شورا 3 نفر از دولت هستن، 3 نفر تشکل اتحادیه هستن، 3 نفر تولید کنندگان و کشاورزان هستن، درست عرض میکنم؟
فکر میکنم 2 یا 3 نفر
هست که، یعنی فکر میکنم با نمایندگان ناظر مجلس میشن 11 نفر، درسته؟
من الان عدد
رو نه، حالا عددش رو کار نداریم، الان میخوام این سوال رو بپرسم. حالا یه تقریبی، اینا که عرض کردم تقریبی هست دیگه، میخوام این رو بگم، دولت که حالا به هر حال زمین گذاشته هنوز اجراش نکرده، نمایندگان مجلس که مشخص شدن، اما میخوام این بخش خصوصی ما همونقدر که مجلس اهتمام داشت برای بخش خصوصی ما پای کار اومد، حالا انتظاری که از دولت الان نماینده معرفی شدن؟
بله نمایندگان مجلس آیه
نه مجلس نه بخش خصوصی ما، چون مجلس ما مشخص شده.
بله بله تو من مشخصا اتفاقا یکی از بخشایی که مکرر با مجلس تماس داشتن و مطالبه کردن دنبال کردن کار رو بخش خصوصی بوده. توی بعضی برنامه های رادیویی هم که حضور داشتن بخش خصوصی پیگیری کرده. حتی میگم 20-25 روز قبل یکی از چیزهایی که وزارت کشاورزی احاله امداد میگفت هنوز نمایندگان ناظر مجلس معرفی نشدن، که بنده مشخصا خودم پیگیری شدم، دیدم که نامه زده شده است و از نظر مجلس کار زمین
ماندهی بود. بله از نظر حالا از این نظر خدا قوت میگیم نمایندگان ناظر مشخص شدن، اما آقای یوسفی تکلیف نمایندگان بخش خصوصی سازوکارش مشخص است، چطور میخواد معرفی بشه؟ اتاق بازرگانی معرفی میکنه؟ ما چند اتحادیه، چند سندیکا و سنت تو حوزه کشاورزی داریم، چطور قرار هست این نمایندگان از طرف بخش خصوصی معرفی بشن؟
انتخاب به هر حال نمایندگان بخش خصوصی با توجه به اینکه همچون خودتون فرمایش کردید تشکل‌های مختلفی به هر حال وجود داره و قرارم هست که حالا تو هفته آینده حالا کمیسیون یه جلسه رو داشته باشه در رابطه با این موضوع که حالا از بخش‌های مختلف که واقعا مثمر ثمر باشن. هدف بخش خصوصی از این که از کدوم حوزه بخواد ورود پیدا بکنه، این که واقعا اثرگذار باشن این افرادی که به هر حال حضور پیدا میکنن تو این قسمت و برای اینکه بتونن واقعا منافع کشاورزی رو مد نظر گرفته بشه و ما هدف اون هستش که واقعا حمایت کنیم از آنچه که واقعا در طی این سالها حق کشاورزان ضایع شده و واقعا نتونستن به اون اهداف خودشون بخوان برسن و مطمئنم ما در جلسات در جلسه هفته آینده که داریم
همین یه خورده زمان بر هست دیگه، زمان دادن از دست میده. الان مجلس سازوکارش آماده کرده، نمایندگان خودش هم معرفی کرده، نه دولت معرفی کرده، پس نه بخش خصوصی.
نه بخش خصوصی الان یک در حال رایزنی هستن و ان شاء الله این نمایندگان رو هم معرفی خواهند کرد برای اینکه بتونن واقعا میگم افرادی باشن که در این
حالا امیدواریم که لااقل
مثمر ثمر باشه.
امیدواریم بخش خصوصی اونچنان که از اسمش انتظار میره چابکی رو داشته باشه که بتونه وقتی که مجلس یه بستری رو فراهم کرد سریع روی این بستر رو ریل قرار بگیریم که اون نظر فراهم بشه، وگرنه اگر حالا بخوایم راجع به این هم هفته آینده جلسه تشکیل بشه نمایندگان همش ای بسا بعدم توافق هم نرسن و بخش خصوصی ما خودش دچار مشکل بشه بر اساس بستر تعیین نماینده، این دیگه علاهده هست، مشکل علاهده. متشکرم آقای مهندس یوسفی، ممنون که با ما همراه بودید، خدافظی میکنیم.
ممنونم،
خدا نگهدار. جناب نقدعلی خسته نباشید، خدا قوت میگیم بهتون، آرزوی توفیق داریم، با حضرت عالی خدافظی میکنیم. خدا نگهدار. توی این بخش میخوایم بریم سراغ پروژه های نیمه تمام، پروژه هایی که معطل اعتبار هستند، و بریم سراغ این که چرا تشکیل صندوق های پروژه اینقدر طول کشیده و داره درش تعلل صورت میگیره. هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر وحید شقاقی، کارشناس محترم و ارشد اقتصادی. آقای دکتر شقاقی سلام، صبح بخیر.
رحمان رحیم به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. بحث صندوق پروژه یک موضوعی هست که شاید اصلا احتیاجی نباشه براش یه قانونی تصفیه کرد، احتیاج نباشه براش کار خاصی انجام داد. هر کس که کوچکترین تصوری و به هر حال درکی از مفاهیم اقتصادی داشته باشه میدونه که هر پروژه‌ای که بخواد شروع بشه براش باید یک حالا صندوق پروژه تامین بشه، ولی اون که در قانون نیامده باشه. ما خیلی از پروژه ها رو افتتاح میکنیم، حالا قبل از اینکه راجع به تعلل صحبت کنیم، خیلی از پروژه ها رو بنا به مناسبات های مختلف میایم کلنگ زنی میکنیم. اصلا ای بسا حالا نخوایم خیلی وارد وادی طنز و هجوش کنیم، ولی یک حالتی هست، انگار مسابقه ای هست برای اینکه کلنگ زنی برای پروژه انجام بشه. هر چه سریعتر میان کلنگ زنی ها رو انجام میدن، نمیگیم به حال خود رها میشن، اما خیلی هاشون مثل این 87,000 پروژه معطل اعتبار میمونن. خب ما چرا میایم پروژه‌ای رو واردش میشیم، شروعش میکنیم که براش اعتباری در نظر گرفته نشده، یا میدونیم در نهایت به مشکل میخوره، مثل داستان کسری بودجه که خیلی از اقتصاددانان به نام معتقدن که در حوزه کلاسیک که ما کسری بودجه نداریم، وقتی که بنا به درآمدمون هزینه کنیم پس کسری بودجه معنا پیدا نمیکنه. الان این رو میشه بفرمایید که دولت چه نگاهی داره، یا دولت ها اصلا بحث اون این دولت و آن دولت نیست، بحث اجرا هست، چرا دولت ها به این سبک رفتار میکنن؟
ببینید این آشفتگی پروژه ها در کشور ما خب رفتی به یه دولت خاصی هم نداره. خب این از گذشته هم بوده. ما الان بیش از 780,000 میلیارد تومان الان نیاز داریم به منابع مالی برای تکمیل پروژه ها. این میزان پروژه‌ای که در کشور راه اندازی شده و هر کدوم از پروژه ها بخشیش با مطالعه ولی بخشی هم ممکنه بدون مطالعه بوده و پروژه ها شروع شدند و اتفاقی که افتاده به دلیل اون ضعف نظام تامین مالی و همون فرمانده شما، یعنی نبود یک نظام روشن برای صندوق پروژه، بسیاری از پروژه ها 10% 20% پیشرفت داشتند ولی چون تامین مالی هم نشدند و یک نقشه راه مشخصی هم نداشتند، این 10-20% پیشرفت هم مشمول و مستهلک شدن شده. به عبارت اینها شروع شده 10-20% پیشرفت داشته ولی چون تکمیل به درازا کشیده اینها وارد فاز استهلاک شدند. یعنی ما داریم هزینه ها، ما داریم سرمایه ملی رو داریم مستهلک میکنیم، یعنی منابع ملی رو داریم مستهلک میکنیم. این دلیلش اینه که ما باید برای پروژه هایی که در کشور شروع میشه یک پروپوزال، یک نقشه راه مشخص با نظام تامین مالی و با شرایطی که شروع و پایانش مشخص باشه، نظام تامین مالیش مشخص باشه. ایراد اصلی اینه که ما برای پروژه هامون نظام تامین مالی مشخص نمی کنیم. این پروژه ها شروع میشه چون بدون یک تعریف نقشه راه مشخص و بدون یک نظام نامه تامین مالی مشخصه، پروژه در یه دولتی یا در یه برهه‌ای شروع میشه، 10% بیشتر 20% 30% پیشرفت میکنه ولی میمونه سالیان سال به دلیل نبود تامین مالی. از این منظر بهترین راهکار اینه که سازمان برنامه، اصولش اینه، سازمان برنامه باید متولی این پروژه ها باید باشه و بدون مجوز سازمان برنامه که مبتنی بر اون نظام تامین مالی دقیقی باشه که باید اتفاق بیفته، اگر این مجوز صادر نشه پروژه اصلا شروع نشه.
بله، من یه میونه کلامتون یک سوال دیگه هم بپرسم. حالا این دولت وقتی که روی کار اومد در ابتدا، میگم اصلا فارغ از نگاهامون به انواع دولت های مختلف، به دولت های مختلفی که اومدن و رفتن، یک موضوعی رو خیلی با در واقع سر و صدا و تبلیغات زیاد و رسانه‌ای شدن زیاد مطرح کرد، بحث احیای سازمان برنامه بودجه بود. اینکه احیای سازمان برنامه بودجه، همه به فال نیک گرفتن، همه کارشناسان اقتصادی به فال نیک گرفتن، اما حضور و وجود یک سازمانی به اسم سازمان برنامه بودجه باید یک تالی نفع و منفعت هم داشته باشه. تالی منفعتش میشه همین نظارت بر پروژه ها به عنوان مثال. الان شما فرمودید پروپوزال باید داشته باشن. خیلی از طرحها از جمله این 87,000 طرح معطل همشون پروپوزال داشتن، طرح تفصیلی داشتن، همشون سی پی ام داشتن، برنامه زمان بندی اجرا و انتها داشتن،
نظام تامین مالیش. ببینید
خب میخوام بگم پس سازمان برنامه بودجه نمودش و بروزش کجا میتونه؟
همه این اینه که سازمان برنامه بودجه باید اون نظام تامین مالیش رو بپذیره، مجوز بده مبتنی بر اون نظام تامین مالی در آینده پاسخگو هم باشه. یعنی اگر پروژه‌ای مشخص شده و سازمان برنامه بودجه تایید کرده، مجوز شروع رو داده مبتنی بر اون تامین مالی، اگر این اتفاق نیفته باید سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشه. میخوام بگم این نظارته باید صورت بگیره، در غیر این صورت ما سرمایه های ملی رو داریم هدر.
همین رو عرض میکنم. الان این سرمایه هایی که به زحمت داره به دست میاد، سرمایه هایی که به سختی.
بله این اتفاق نیفتاده که الان شما شاهدید که بسیاری از پروژه های کشور شروع شده، پیشرفت پایینی داشته و به اندازه پیشرفتشون پایین بوده که اینها وارد فاز استهلاک شدن. به عبارتی میخوام به شما بگم 100 واحد سرمایه گذاری صورت گرفته، برخی از پروژه ها 150 واحد هزینه جبران استهلاکه، یعنی مستهلک شدند و دیگه اون کارهای لازم رو ندارن که این کاملا هدر رفت منابع مالی. به همین دلیل میگم سازمان برنامه و بودجه وظیفش اینه، باید پاسخگو هم باشه. از وقتی مجوزی رو برای پروژه‌ای صادر میکنه، نظام تامین مالیش رو میپذیره، مجوز وقتی صادر شد باید هم نظارت کنه، هم پیگیری کنه و همون تامین مالی باید اتفاق بیفته تا پروژه پیش بره. اگر پروژه پیش نمیره، سازمان برنامه و بودجه هایی که در کشور بودن باید پاسخگو باشند که این پروژه‌ای که شما مجوز داده بودید چرا پیش نرفت. میشه مسئولیتش رو دستگاه‌های نظارتی هم ورود پیدا کنه.
یعنی میشه از نمایندگان محترم مجلس مثلا این رو بخوام؟
هم نمایندگان مجلس میتونن به این ورود پیدا کنند، هم دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی میتونه ورود کنه به پروژه ها. یک بار بررسی بشه که اگر سازمان برنامه و بودجه مجوز پروژه رو داده، پروژه شروع شده، پیش نرفته، دلایلش چی بوده. اگر نظارت مقتدر و نظارت شفاف صورت بگیره، طبیعتاً دیگه سازمان برنامه و بودجه در آینده هم، نه این سازمان برنامه و بودجه کلی دارم میگم،
بله بله بله،
چون این در طول سالیان و دهه های مختلف همواره این اتفاقات افتاده.
خب من این سوالی پرسیدم،
سازمان برنامه و بودجه موظف میشه هم پاسخگوی این مسئله باشه و هم پروژه‌ای وقتی با مجوز این سازمان شروع شد تامین مالیش هم روشن باشه.
آقای دکتر، با توجه به تجربه و حالا توان علمی و تخصصی از عالی دارید، میخوام این رو بپرسم، آیا پروژه هایی که در کشور آغاز میشود هیچ کدومشون در واقع ممهور به مهر سازمان یا مجوز سازمان یا مستظهر به پشتیبانی سازمان برنامه بودجه و اعلام سازمان برنامه بودن یا خیر؟ الان به عنوان مثال ما در دهه فجر در استانهای مختلف در سراسر کشور اعداد ارقام اعلام میشه. مثلا ما در همین امروز در گزارش داشتیم از استان مازندران که در دهه فجر چیزی نزدیک 2000 میلیارد تومان پروژه افتتاح شد.
همه وصل بشه به سازمان برنامه و بودجه.
نه میخوام اینا، آیا اینا سر خود اجرا میکنن یا نه برنامه بودجه تاییدش کرده که وارد فاز اجرا شده؟
بودجه باید همه پروژه هایی که در کشور میخواد شروع بشه و تامین مالش از دولته.
بله،
تامین مالش از دولته، طبیعتا ما سازمان برنامه و بودجه تایید کنه، چون سازمان اگر تامین مالش دولتی باشه، ممکنه یه پروژه‌ای بله تامین مالش به وسیله بخش خصوصی یا بانک های خصوصی باشه یا تامین مالی دیگری از بازار سرمایه تابع تو مسیر دیگری داره.
بله.
ولی اگر پروژه تامین مالیش قرار دولت انجام بده، باید از کانال سازمان برنامه و بودجه به تایید سازمان و با نظارت سازمان صورت بگیره.
بله.
تا دستگاه های نظارتی هم وظیفه‌شون اینه که بتونن از سازمان برنامه و بودجه آخرین وضعیت ها رو پیگیری و نظارت کنن که این پروژه ها مستحلت نشه.
متشکرم جناب دکتر شقیقی. البته مطالبی که مطرح شد یک طرفش از برنامه بودجه هست، علی‌رغم حالا درخواستا و هماهنگی‌هایی که شد، هیچ کدوم از دوستان، نه کارشناسان نه مدیران روی خط نیومدن، حاضر پاسخگویی نبودن، اما این حق براشون محفوظه. هر وقت که اعلام کردن، اعلام آمادگی کردن، کارشناسی رو معین کردن، راجع به این موضوع حتما خواهیم پرداخت، حتما با دکتر شقایق مجدد مطرح خواهیم کرد و ان شاءالله پاسخ سازمان برنامه بودجه هم خواهیم شنید. آقای دکتر سپاسگزاریم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، آرزوی سلامتی داریم، با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
پیشخوان 103.5.
اعتراف بی بی سی فارسی به قدرت واکسن روسی. علیرضا داوودی در مصاحبه با برنامه رویداد با اشاره به تاکیدات رهبری بر واکسن انگلیسی و اروپایی گفت جریانی که خود را وابسته به غرب می‌داند در حوزه استراتژیک نظیر بهداشت و درمان فعالیت می‌کند و نکته دوم قدرت رسانه‌هایی بود که تلاش داشتند وایزر و مدرنا را عادی سازی کنند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها از جلسه مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان در امروز یک شنبه به منظور رفع ایرادات ناظر بر اصلاحیه قانون انتخابات خبر داد. برنامه گفتگوی اجتماعی به موضوع انقلاب اسلامی و فرهنگ شهادت پرداخت. غلام حسین کرمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت نمایندگان مجلس 11 مدیریت عاشورایی را سرلوحه کار خود قرار دادند و بر این اساس متحد شدند تا به دنبال جریان و جناح خاصی نباشند. سید جلال عجایبی رئیس هیئت مدیره شرکت پایا گل گفت وقتی شهرداری از مردم دعوت کرد برای خرید گل و گیاه شخصا به بازار شهید محلاتی مراجعه کنند قیمت گل و گیاه گران شد. 25% اختراعات در حوزه نانو است. کسب نظر مشورتی جمهوری اسلامی درباره آینده افغانستان. شیشلیک در اکران عمومی شاید جذب مخاطب کند. 50,000 هکتار زمین کشاورزی تا پایان دولت زهکشی می شود. باید از پیوند آسیب‌های درونی و تهدیدات بیرونی جلوگیری کرد. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که مثل همیشه با ما همراه بودید، همراهی کردید با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. و باز هم امروز 19 بهمن ماه روز نیروی هوایی رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه مردم عزیز ایران، خدمت پرسنل خدوم و فداکار نیروی هوایی. و یاد می‌کنیم از عنوان امروز به عنوان انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صلابت، امنیت پایدار. تا فردا صبح ساعت 7 صبح، صبح گفتگوی دیگر. خدا نگهدار.
تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن، حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه. ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید و تماس داشته باشید با روابط عمومی سازمان 162. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید. دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو بشنوید با عنوان باید قوی باشیم.
جمهوری اسلامی ایران در میان
25 سازگار
پزشکی تولید تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکارند. باید قوی شویم.
آیا واقعاً وضعیت رفاه قبل از انقلاب بهتر بوده است؟ آیا سطح زندگی مردم در زمان پهلوی بالاتر بوده است؟ بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سطح رفاه با توجه به ملاک‌های آن بعد از انقلاب بیش از پیش بهبود یافته است. با نگاه به آمارهای بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد که درآمد ناخالص داخلی ایران بین سال‌های 1344 تا 1391 از 18.987 به 218.92 میلیارد دلار رسیده است، یعنی 11 برابر. در کنار این افزایش درآمد، مقایسه دو شاخص مهم که نشان دهنده میزان شکاف طبقاتی است کمک می‌کند تا بهبود شرایط را بهتر درک‌کنیم. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی که عددی است بین 0 و 1 و هرچه این عدد کمتر باشد نشان دهنده شکاف طبقاتی کمتر است. این رقم از پیش از انقلاب تا کنون از عدد 0.436 به 0.381 رسیده است که نشان دهنده کاهش فاصله طبقاتی است و همچنین سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین جمعیت از سال 57 تا کنون از 19.6 به 13.1 رسیده است که خود مبین روند نزولی شکاف طبقاتی است. از دیگر شاخص‌های بهبود کیفیت رفاه جامعه، امید به زندگی است. بر اساس گزارشی از مرکز آمار ایران، سن امید به زندگی پیش از انقلاب 59 سال بوده است و هم‌اکنون 79 سال است. همچنین دسترسی 97% از جامعه روستایی و تقریبا تمام جامعه شهری ایران به خدمات بهداشتی و سلامتی نشان دهنده بهبود چشمگیر شاخص سلامت است. به جز این آمارها، با مشاهدات واقعی از سطح جامعه می توان افزایش قدرت خرید مردم نسبت به قبل از انقلاب را مشاهده کرد، در حالی که قیمت کالا و خدمات پیش از انقلاب پایین تر از زمان حال بوده است. همچنین افزایش میزان دسترسی مردم به وسایل نقلیه شخصی و عمومی، وسایل ارتباطی مدرن نظیر تلویزیون و تلفن خبر از بهبود سطح رفاه اجتماعی می‌دهد. به عنوان مثال، آمار دقیق تلفن‌های کشور طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 57 580 هزار شماره بوده که این رقم در مرداد ماه سال 1382 به 13.599.000 شماره رسید و تا آخر تابستان سال 95 به بیش از 23 میلیون شماره رسیده است. همه این موارد به علاوه آمارهای بیشمار دیگری نشان دهنده ارتقای سطح کمی و کیفی رفاه اجتماعی بعد از انقلاب است.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از اون باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند. اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتند یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. یک بار دیگر 19 بهمن ماه روز نیروی هوایی رو خدمت همه شما ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم، به خصوص به دلیر مردان آسمانی. هموطنان گرامی، با اعلام ساعت 8:30 صبح دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه بعدی با عنوان در هوای بهمن ماه.